بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والا ما بحث علم دینی را توقف میکنیم چون خیلی دامنه دار هست بخواهم ادامه بدیم به همه سرفصل ها نمیرسیم. یکی اگر یادتون باشد گفتیم بحث علم دینی که در کلام جدید مطرح شده یکی از اون مواردی که ما از این بحث خیلی استفاده میکنیم در بحث رابطه علم و دین هست یا رابطه علم و وحی. حالا این جلسه در مورد رابطه علم و دین بحث میکنیم که آیا رابطه علم و دین چه رابطه ای؟ اصلا رابطه هست یا نیست؟ یک. و اگر رابطه هست این رابطه چه نوع رابطه میتواند باشد؟ و همون جلسه اول مقصود از علم چیست و مقصود از دین چیست توضیح داده شد. همطوری که در علم دینی اون اصطلاح علم و اصطلاح دین را توضیح دادیم و مشخص کردیم که منظور از علم و دین در اینجا به چه معنایی است، در رابطه علم و دین هم علم به همون معنایی است که اونجا گفته شد، دین هم باز به همون معنایی است که اونجا توضیح داده شد. چه منظور از علم در رابطه علم و دین، منظور از علم همون علوم تجربی است یا در زبان انگلیسی ساینس میگویند، ساینس همون علوم تجربی. ساینس و در فرهنگ‌های لغوی انگلیسی مثل آکسفورد علم را این گونه تعریف می کند: مطالعه ساختار و روابط، بله، مطالعه ساختار و رفتار فیزیکی و طبیعی جهان و جامعه از طریق مشاهده و تجربه. مطالعه ساختار و رفتار فیزیکی و طبیعی جهان و جامعه از چه طریقی؟ از طریق مشاهده و تجربه. لذا منظور از علم در اینجا همون علم تجربی است. این چی میگوییم رابطه علم و دین چیست؟ مقصود از علم علوم تجربی است، یعنی علوم تجربی با دین چه ارتباطی دارن. اما مقصود از دین چیست؟ اونجا هم توضیح داده شد مقصود از دین در اینجا دین به معنای عام یا به معنای عام نیست. مقصود از دین در اینجا دین وحیانی است، دین آسمانی است. یادتون باشد اونجا گفتیم دین چهار نوع تعریف دارد: تعریف عام، تعریف عام، تعریف خاص، تعریف اخص. منظور از دین در اینجا تعالیم آسمانی، تعالیم وحیانی است. بله دیگه، وحیانی چی؟ یعنی منشأ وحیانی دارد دیگه. همه ادیان آسمانی منشأ وحیانی دارد. منظور از دین تمامی تعالیم وحیانی است، نه اینچه آموزه های اعتقادی و دستورات عملی. یعنی دین را محصور نمی کنیم به آموزه های اعتقادی و دستورات عملی، مسائل اعتقادی و مسائل عملی باشد. نه، مقصود از دین یعنی هر چیزی که در میان تعالیم وحیانی وجود داشته باشد. خب اگر مقصود از دین این باشد، میتونیم این عنوان را این گونه مطرح کنیم: رابطه علم و وحی چیست؟ رابطه علم و وحی، چون هر چیزی که در میان آموزه‌های وحیانی وجود دارد میخوام ببینیم که چه رابطه ای با علوم تجربی داره. مقصود از دین اینه. و اگر بگویم دین، منظور از دین آموزه های اعتقادی است و دستورهای عملی، خب این شامل همه تعالیم وحیانی نمی شود، چون شما در دین میبینید که یک سلسله حقایقی هست که نه جنبه اعتقادی دارد نه جنبه عملی دارد. مثلا قرآن از خلقت آسمان ها و زمین سخن گفته است، از طبیعت سخن گفته است و امثال اینا. این یه نکته. نکته دوم این است که این چه میگوییم دین، مقصود از رابطه علم و دین، باید ببینیم که منظور از دین خود دین هست یا برداشت از دین. بسیاری از تعالیم دینی که با فرضیه های علمی بعضا میبینیم که ناسازگاری دارد، این تعالیم دینی تعالیمی است که مفسران دین به واسطه تفسیر دین، به واسطه اجتهادی که در دین داشتن، اینها را به عنوان یک نظریه دینی مطرح کردن. حالا این نظریه دینی با یک فرضیه علمی یا اصل علمی ناسازگاری پیدا کرده است. منظور رابطه علم و دین باید مشخص بشود. شاید منظور از رابطه علمی رابطه علم با متن دینی است، آنچه حقیقتاً از دین هست، یا نه رابطه علم با برداشته هایی است که مفسران ادیان، حالا چه مسلمانش باشد چه مسیحی باشد، با کار استنباط و اجتهادی که در متون دینی خود انجام میدهند و اون را به عنوان نظریه دینی مطرح میکنند، منظور از رابطه علم و دین رابطه علم با چنین نظریاتی است. چون عمدتاً هم این چنین است. یعنی ما بعداً بله بررسی میکنیم که خیلی از مواردی که تعارض علم و دین مصادیقش را چه وارد شدیم، خیلی از مواردی که تعارض علم و دین مطرح شده، تعارض علم است با یک نظریه دینی، نه تعارض علم است با یک اصل 100% دینی که ما احتیاج پیدا کنیم برای رفع تعارض و ناسازگاری و اینچه چگونه اینا را معالجه کنیم. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که مقصود از دین در اینجا آیا دین اسلام است یا همه ادیان. ببینید این سوال، یعنی سوال رابطه علم و دین، یک سوالی است مربوط به فلسفه دین. یادتون باشد اون جلسه اول ما فلسفه دین را تعریف کردیم دیگه، که فلسفه دین با علم کلام چه فرقی دارد، فلسفه دین از چه اموری بحث میکند. یادتون هست؟ از اموری که مشترک هست دیگه، از اموری که مشترک هست، حالا چه درون دینی باشد چه برون دینی باشد، یک سلسله سوالاتی مطرح میشود و همه ادیان باید پاسخگو باشد. مثل همین سوال، رابطه علم و دین چیست؟ آیا در اینجا فقط اسلام باید پاسخگو باشد یا مسیحیت هم باید پاسخگو باشد؟ همه ادیان. اتفاقا اصلا خاصگاه این سوال رابطه علم و دین قبل از اسلام مسیحیت بوده است، چون نظریات دینی کلیسا با فرضیه های علمی که در اون زمان منتشر شد، در دورانی که کلیسا بر مردم مسلط بوده، متولیان کلیسا امور را به دست گرفته بودن، بیشتر این سوال در اون حوزه مطرح شد، یعنی در حوزه مسیحیت تا در حوزه اسلام. مدار چون ما درسته بله خاصگاه این سوال تنها دین اسلام نیست، همه ادیانه، ولیکن خب چون دین ما دین اسلام است، گهریست که با تکیه به آموزه های اسلامی باید رابطه علم و دین را تبیین کنیم و به تصویر بکشیم. خب اینا توضیحاتی بود برای ورود به بحث که منظور از علم چیست؟ گفتیم علم تجربی است. مقصود از دین چیست؟ بله، تعالیم وحیانی، همه اون چیزهایی که در میان تعالیم وحیانی وجود دارد، که اعتقادی باشد، که عملی باشد، یا از هیچ یک از اینها نباشد، و رابطه علم و دین را به عنوان رابطه علم و وحی هم میتوانیم مطرح کنیم، و اینچه مقصود از دین در اینجا چیست و چه ادیانی باید پاسخگو باشند، چه گفتیم همه ادیان باید پاسخگو باشند.
رابطه
هم نه چیست، ادیان را رابطه را نگفتیم، سوال را توضیح میدن، بگیم رابطه علم و دین چیست. حالا قبل از رسیدن به جواب، دین یعنی چه؟ علم یعنی چه؟ آیا دین منظور از دین اسلام است یا عامه؟ منظور از علم عامه یا فقط علوم تجربی است؟ حالا وارد بحث میشویم، دیدگاه ها را مطرح میکنیم. یک، دیدگاه های زیاد و متعددی در اینجا وجود دارد، ما به برخی از اونها اشاره میکنیم. یک، ناسازگاری تفاهم ناپذیر. تفاهم ناپذیر یه دیدگاه اینه. یه عده معتقد هستن که علم و دین تعارض پیدا میکنن، ناسازگاری هایی دارن میان علم و دین، ناسازگاری های پیش میآید که اصلا قابل رفع نیست. بگیم تفاهم ناپذیر، خلاصه علم و دین هیچ وقت با هم آشتی نمی کنن. یک ناسازگاری ممتد مستمری است که بوده و ادامه خواهد داشت. خب چه کنیم وقتی چینا تفاهم ناپذیر است؟ اینجا در تعارضی که میان علم و دین پیش می آید، اینجا باید چه کنیم؟ اینجا آمدن به سه دسته تقسیم شدن. بله، نظریه اول، نظریات بعدی را نرسیم. وقتی که تفاهم ناپذیر است، این تعارض اصلا رفع نمی شود، خب وقتی که ما با فرضیه های علمی، با اصول علمی که با آموزه های دینی ناسازگاری پیدا می کند، اینچه بیاییم اینها را به هم آشتی بده، با هم آشتی بدهیم، چه نمی شود، تفاهم ناپذیر است. پس چه کنیم؟ در جواب این سوال چه کنیم، سه نظریه وجود دارد. یعنی فیلسوفان دین به سه دسته تقسیم شده هم. یک نظریه، نظریه افراطی هاست، یک نظریه، نظریه تفریطی هاست، و یک نظریه، نظریه اعتدالی هاست. نظریه افراطی هاست، مثل موضعی که الحادی ها دارن. الحادی ها چه میگوین؟ الحادی ها میگوین در چنین مواردی ما باید دین را انکار کنیم، دین را کنار بگذاریم و در بست نظریات علمی را بپذیریم، راست علم را به آغوش بگیریم، دین را کنار بگذاریم. این افراطی هاست، الحادی ها، اونهایی که بله ملحد هستند و نسبت به دین بدبین هستند، در تعارض علم و دین، دین را کنار میگذارن، خب علم را. دو، نظریه تفریطی ها که از موضع ایمانی اینها برخورد میکنن با این مسئله و چه میکنن؟ علم را تخطئه میکنن، علم را تخته می کنند و هر چه در دین هست، حالا نسل باشد، ظاهر باشد، قطعی باشد، ظنی باشد، تفریطیان، اینا افراطیان چه کلن دین را کنار می گذاشتن، تفریطیان هم می آیند علم را کنار می گذارند و همه آموزه های دینی را، همه آموزه های دینی عرض کردم دیگه، چه قطعی، چه ظنی، همه اینها را در بس قبول می کنند. یعنی هر نظریه علمی که با کوچکترین نظریه دینی ناسازگاری داشته باشد از در اینها چیه؟ مردود هست، هیچ اعتبار و ارزشی ندارد. در مسئله خلقت انسان و تکامل انسان، نظریه داروین که مطرح شد، تکامل انواع، همون نظریه ترانسفورمیسم یا نظریه ثبات انواع، نظریه فیکسیسم، دو نظریه بوده دسته. یه نظریه این بود که انواع ثابت هستن، یه نظریه این بود که نه، انواع ثابت نیستن، در حال تحول و در حال تکامل هستن. خب ما در اینجا دیدیم که بعضی از طبیعتگرایان افراطی، طبیعتگرایان تکاملی، نظریه تکامل را پذیرفتن با تمامی لوازمش. حتی از نظر اونها یکی از لوازم پذیرفتن نظریه طبیعت تکاملی نفی خدا بوده است. در نظر بعضی از اونها گفتم ما همین را میپذیریم با همه لوازمش، ولی اون چه لازمه آن چه باشد، نفی خدا و انکار خدا باشد. ولذا آمدن همه اشکال خدا باوری را انکار نمودن. حالا در مورد داروین گفتن دیگه چه، ایشون قبل از این نظریه اعتقاد مبهمی به یک قدرت برتری داشته است. حالا اعتقاد مشخص و روشن نبوده، اما سرانجام وقتی که این نظریه مطرح شد، برای ایشون موضعش موضع لاعدری بوده است، لاعدریون، چه اینها راست نه نفی میکنن نه اثبات، به تردید افتاد دیگه. این نظریه تکاملی اینها را به تردید انداخت و اون اعتقاد مبهمی که قبلا داشته از اون اعتقاد مبهم هم ایشون دست برداشتن. حالا ما در ادامه جلسات رابطه علم و دین را چه الان شروع کردیم، مصادیقش را وارد میشنیم، چون مثلا یکی از مصادیقش همین بحث است دیگه، بحث تحول و تکامل انواع یا بحث ثبات انواع، ببینیم که علم چه میگوید و دین در اینجا نظرش چیز. یا مثلا آقای هاکسلی از طرفداران و مروجان نظریه همون تکامل بوده است و از این جهت میگفت که حجیت کتاب مقدس و همه تلاش هایی که در قلمرو الهیات عقلی صورت میگیرد همه اینا مردوده. یعنی وقتی ما نظریه تکاملی داروین را قبول کردیم، اون وقتی که ظواهر کتاب مقدس، چون ظواهر کتاب مقدس با این منافات دارد دیگه، ظواهر کتاب مقدس، حالا چه قرآن باشد، چه تورات باشد، چه انجیل باشد، میگفتن کدوم نظریه را تایید میکنن؟ ثبات انوارا، نه تکامل و تحول انوارا. خب اینا این گروه بودن. پس اینها کلن آمدن بله نظریه دینی را، نظریات دینی را، گزاره های دینی را چه تنافی داشته است با نظریات علمی کلن کنار گذاشتن، دین را کنار گذاشتن و علم را عکس نمودن. در مقابل اینها که اینا دین را کنار گذاشتن، بنیاد پردازان هست، بنیاد پردازان یا فاندامنالیست‌ها، فاندامنالیست‌ها و بنیاد پردازان، اینها بله بنیاد پردازان اینها اینا چه گفتن؟ اینا گفتن اصلا عدول از ظواهر دینی به هیچ وجه جایز نیست. ما از ظواهر دینی نمیتوانیم عدول کنیم، ظواهر دینی را نمیتوانیم نادیده بگیریم، ظواهر دینی را باید عکس کنیم. و چون نظریه تکامل دین، تکامل انواع، نظریه طبیعت تکاملی با ظواهر دینی ناسازگاری دارد، چه کردن؟ خب این را انکار کردن، گفتن اصلا نظریه باطلی است. نظریه باطلی است. چرا باطل است؟ ببینید، اونها که با نظریه داروی مخالفت کردن، یه عده از این جهت مخالفت کردن که با ظواهر دینی منافات دارد، یه دم از این جهت مخالفت کردن که نه، گفتم با همون اصول زیست شناختی که آقای داروین آمد نظریه تحول و تکامل انواع را مطرح کرد، با همون اصول و مبانی زیست شناختی نظریه ایشون را رد کردن. گفتن اون اصول و بله قواعدی که در زیست شناسی هست، اون اصول و قواعد ضد نظریهشون را ثابت میکنه. مثلا زیست شناس بخواهد نظریه داروین را مطرح کند، دیگه از آیه قرآن چه استفاده نمی کند، با هم اصول زیست شناختی خودش نظریه داروین را طرد می کند و ابطال می کند. بله؟ وارد میشیم دیگه، بعد از این بحث کلی وارد مصادیق میشویم. بله، یکی از مهمترین مصادیقی که در اونجا گفتن علم و دین با هم تعارض دارد، بحث تحول و تکامل انواع یا ثبات انواع است. بله؟ بله دیگه، بله. اینا تفریطی هستند دیگه، یعنی در بس ظواهر دینی را عکس میکنن، نه تنها نصوص دینی، هر چه به نام دین هست، حالا چه نص باشد و یا حتی ظاهر باشد، قطعی باشد یا زنی باشد، میپذیره. منظور نمونهش در همون مسئله تکامل طبیعت، طبیعت تکاملی، نظریه تکامل، که گفتیم دو نظریه متضاد اینجا مطرح شد، یکی همون نظریه طرفداران این نظریه که آمدن کلن ظواهر دینی را اینها انکار نمودن، حتی بعضی ها به لازمه این نظریه چه نفی خدا هست ملتزم شدن، بعضی ها هم مثل بنیاد بله پردازان یا فاندامنالیست‌ها، اینا هم آمدن گفتن نه، ما ظواهر دینی را باید حفظ کنیم. و چون این نظریه یعنی طبیعت تکاملی منافات دارد با ظواهر دینی، ما باید این را کنار بگذاریم. خلاصه اینا حمله می کنند دیگه به علوم جدید و آموزش های جدید، میگن چه اصلا بنیاد پردازان میگن چه این علوم جدید را ول کنید. چرا ول کنید؟ چون اینا دارای فهوای مادی و الحادی هستند، یه لوازمی را اینها به دنبال گرفتن چه اینا لوازم کفرآمیز و لوازم الحادی است. خب این دو نظریه، اما نظریه سوم الان در دیدگاه دوم مطرح خواهد شد، ناسازگاری تفاهم پذیر. اینا گفتم میان علم و دین همون دیگه، اونا میگن تفاهم پذیرند، تا در دیدگاه دوم گفتم این را بحث میکنیم. اعتدالی ها میگویند که نه، بله علم و دین تفاهم پذیر است، ناسازگاری این ها مستمر نیست، چه الان توضیح میدهیم. اعتدالی ها هم طرفدار این دیدگاه دوم هستند، ناسازگاری تفاهم پذیر، یعنی ناسازگاری چه دیده میشود، این درگیری، این ناسازگاری، این قابل رفع است و قابل علاج است. اینها میگویم ببینید، علم و دین را اگر ما در نظر بگیریم، اینجا سه صورت ممکن است پیش بیاد. یکی این است که نظریه علمی و نظریه دینی هر دو قطعی باشد. بلکه چهار صورت. بلکه چهار صورت می شود. هم نظریه علمی قطعی باشد، هم نظریه دینی قطعی باشد. این یک صورت. صورت دوم این است که هر دو ظنی باشد. هر دو ظنی باشد. صورت سوم این است که نظریه علمی ظنی باشد، نظریه دینی چیه؟ قطعی باشد. صورت چهارم بالعکس، نظریه دینی ظنی باشد، نظریه علمی قطعی باشد. خب اینجا میگوییم تعارض علم و دین، خب باید ببینیم چی این علم چیه؟ قطعی است یا ظنی است؟ دین که میگوییم که این نظریه علمی با این آموزه دینی، با این نظریه دینی تعارض دارد، باید ببینیم که آیا این بله دین، نظریه دینی، نظریه قطعی است یا نظریه چیه؟ ظنی است. پس چه شد؟ هر دو قطعی، هر دو ظنی، یکی قطعی یکی ظنی. حالا علم قطعی باشد، دین ظنی باشد، او بالعکس. هر دو قطعی باشد، این اصلا امکان پذیر نیست. نه تنها باقی نشده، بلکه امکان پذیر نیست که شما یک نظریه دینی قطعی و یقینی را پیدا کنید با یک نظریه علمی قطعی و یقینی تعارض داشته باشد و ناسازگاری داشته باشد. چرا؟ چون اگر این را بپذیریم ها، تناقض در واقع را باید ملتزم بشویم. چون دیگه در بحث های اصولی ملاحظه کردید دیگه، اگر قطعی است یعنی چه؟ اگر این نظریه قطعی و یقینی است یعنی چه؟ یعنی واقع به صورت کامل کشف شده است دیگه. خب حالا فرض کنید در همین نظریه تحول انواع و ثبات انواع، دین بگوید انواع ثابت هستند، علم بگوید انواع چه هستند؟ متحول هستند، و بگوییم هر دو قطعی است. این معناش این است که در واقع هم ثبات هست و هم تحول هست. هم ثبات هست هم ثبات نیست. تناقض در کجا لازم می آید؟ تناقض در متن واقع لازم می آید. لازم می آید چه در عالم واقع ما به تناقض دچار بشویم. این چه ممکن نیست. اجتماع نگیزین تناقض در عالم واقع. حالا در تشریعات هم قبول نمی کنن. در تشریعات هم محال است. چه رسد به تکوینیات. لذا چون بگیم هر دو قطعی هست و هر دو علمی هست، این معناش این است که واقع کشف شده است هم برای دین، هم برای چیه؟ علم، هم برای یک شخص متدین، هم برای یک شخص دانشمند تجربی. و اون وقت چگونه میتواند در واقع یه چیزی هم خودش باشد و هم نگیزش باشد؟ هم انواع ثابت باشم هم نباشم. حتی یعنی اینها ادعاش این است که شما یه مورد هم پیدا نمی کنید. اصلا به مرحله مورد پیدا کردن نمی رسد، چون امکان ندارد. بگو فرق بر چیه؟ امکان وقتی ممکن نباشد اصلا واقع نخواهد شد.
سنانه تعارضی
رسده هم علمی بد نمیدید. خب اون الان می رسد. الان میگم که هر دو قطعی باشد، نیست، نیست اصلا، اصلا نیست. از چه نیست؟ یعنی چه کدوم را مقدم بیکنیم؟ شما تا یعنی تا حال نشان داده نشده یک نظریه علمی 100% با یک نظریه دینی 100% تعارض داشته باشد. وقتی چه نیست، واقع نشده، تحقق نیافته، اصلا امکان تحققش نیست، ما چه ضرورتی دارد بیان بحث کنیم که در چنین موقعی ما باید چه کنیم؟ علم را مقدم کنیم یا دین را؟ این آتلا جوادی آمی اون کتاب وحی نبوت کتاب دیدن وحی نبوت و پیرامون وحی. حالا در مورد وحی است دیگه، این کلمه وحی یادم هست. اونجا ایشون صورت های مختلف را چه گفته یادم هست، الان من خیلی وقت دیدم. ایشون هم در اونجا میاد اثبات میکند که اصلا امکان بله تحقق تعارض میان نظریه دینی قطعی با نظریه علمی قطعی وجود ندارد، اصلا امکانش نیست که هر دو قطعی باشد. خب این یک صورت اول. صورت بله دوم، صورت دوم چیه؟ هر دو زنی باشد. اونجا چه تفاهم پذیری نظریه دینی با علمی خیلی آسان است، چون زنی هست دیگه. زنی یعنی چه؟ زنی یعنی قابل تعویل است، قابل چیه؟ توجیه است. شما بیایید علم را یا دین را به گونه ای، ظواهر دینی را یا فرضیه های علمی را توجیه کنید، تعویل کنید که ناسازگاری اینها چیه؟ برداشته بشود. ما الان در ظواهر قرآن همین کار، بالاخره ظاهر هستند دیگه. ظاهر یعنی چیه؟ نص نیست، 100% نیست. و چه 100% نیست، کار تعویل و بله تصرف در آن خیلی آسانه. الان ما در امومات قرآنی دخل و تصرف میکنیم، مقیدش میکنیم، تخصیصش میزنیم. این یعنی چه؟ این چه یه عام قرآنی را با روایتی تخصیص میزنیم یعنی چه؟ یعنی در ظاهرش تصرف میکنیم، ظاهرش را تعویل میکنیم. بله، پس اگر هر دو زنی باشد چه مشکلی نیست، حالا علم را یا دین را، منتها کدوم را؟ اون را الان میرسیم. اینجا هم باز بعضی افراطی هستن، بعضی ها تفریطی. بعضی ها میگن چه کلن دین را باید تعبیر کنیم، بعضی ها میگن چه نه علم را باید تعبیر کنیم. یک صورت هم این است که نظریه دینی، پس این نظریه دوم را داشته باشید که هر دو زندی باشد چه باید بکنیم؟ علم را تعبیر کنیم یا دین را تعبیر کنیم؟ یا در بعضی از موارد علم را، در بعضی از موارد دین را. خب از این بیانی چه گفته شد، حکم صورت سوم و چهارم مشخص می شود دیگه، که دینی قطعی است، علمی زنی است. خب اینجا معلوم است همه عقلا عقل چه حکم می کند؟ خب به واسطه قطع ما باید اون نظریه زنی را تعویل کنیم به گونه ای که با آن منافاتی نداره. چون نظریه قطعی یعنی واقع در اونجا به صورت 100% کشف شده است، مکشوف است. و با وجود آن ما نمی توانیم به واسطه دلیل زنی، نظریه زنی از یک نظریه قطعی دست برداریم. مثل خبر واحد متواتر است دیگه، در خبر واحد و متواتر، از متواتر دست برمی‌دارن یا از واحد، چون زن نیست. خب اگر نظریه علمی زنی هست، خب همون را به واسطه نظریه دینی قطعی یقینی تعویلش می‌کنیم. تعویلش می‌کنیم به گونه‌ای که ناسازگاری نداشته باشد. و اگر بالعکس باشد، نظریه دینی زنی باشد، نظریه علمی قطعی باشد، باز به واسطه قطع اون زن را ما تعویل میکنیم. منتها در تعویل عرض کردم، در تعویل اینجا تعویل گرایی اعتدالی هست و تعویل گرایی افراطی. خب این تعویل گرایی افراطی، افراطی ها چه میکنن؟ افراطی ها میآیند همه ظواهر دینی را تعویل میکنن، همه ظواهر. پس بحث در اونجا است که هر دو چه باشد؟ زنی باشد، قطعیت نداشته باشد. یه عده افراطی هستن و در نظر اینها همه ظواهر دینی را ما باید تعویل کنیم بدون اینکه نکته خاصی را در نظر بگیریم. خلاصه اصالت را اینا به نظریات علمی میدهند. علم میگن اصالت دارد. و چه علم اصالت دارد، دین باید تعبیر و توجیه بشود به گونه ای که با علم منافاتی نداشته باشد. حتی ببینید ما ترم گذشته بحث ترم گذشته بود یا اون ترم های قبلی بود و بحث معجزه را داشتیم در کلام جدید. معجزه، معجزه میگم با سور علمی منافات دارد دیگه. چگونه مثلا یک مرده ای زنده می شود، ولی محال عقلی نیست، ولی محال چیه؟ عادی است، خلق عادت است. اینا حتی می آیند معجزات را در باب نبوت، میگه معجزه دلیل پیامبری هست، حتی این معجزات را به صورت شیوه علمی تعبیر می کنند، به گونه ای تعبیر توجیه می کنند که با اصول علمی منافاتی نداشته. شما مثلا این المنار اینها را ببینید، این تفسیرهایی که بعضی از مستشرقین نوشتن، بعضی از روشن فکران در مورد آیات قرآنی چه اظهار نظر میکنن، معجزه ای را به گونه ای تعبیر و توجیه میکنن که با هیچ اصل علمی منافات و ناسازگاری نداشته باشد. یعنی چند نوعی کار متعارف معمولی است، ولی در زمان خیلی کوتاه و در زمان بسیار کوتاه انجام میگیرد. بعدی این یعنی موضع انفعالی نشان دادن است در مقابل علم. اینا به جای اینکه موضع فعالانه داشته باشن، موضع چیه؟ انفعالی. میگن در مقابل نظریه علمی نمیشه کاری کرد، باید تسلیم شد. خب بجای تسلیم میشه معجزه را چه کنیم؟ بیایم این را به گونه توجیه کنیم که هیچ منافاتی با اصول علمی و فرضیه های علمی نداشته باشد. این یه نظریه از کردم افراطی است. در این کتاب علم و دین آیه پیام باربور که میاد یه مطلبی را از آیه باربور یه مطلبی را نقل می کند در مورد متکلمان مسیحی. شرط گشت صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله. رو باشدان سید جای دامت. حالا استراحت ده و تو بی هوا جاسم میاد. استراحت ده.